أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سوره مبارکه یونس مانند سایر سور مکی عناصر محوریش اصول دین است، یعنی توحید، نبوت، معاد. خطوط کلی فقه و اخلاق و مسائل دیگر را هم دارد. در جریان اصول سگانه گاهی ادله اثبات اونها را ذکر میکنند، گاهی شبهات منکران را ذکر میکنند، گاهی پاسخ این شبهات ذکر میکنند، گاهی فواید و منافع اینها را ذکر میکنند، گاهی توهمهای درباره اینها که به عمل آمد طرح میکنند. این است که به عناوین گوناگون این اصول در این سوره یونس و مانند اون بازگو میشود. تا کنون چند بار درباره وحی نبوت سخن به میان آمده. یه بخشش مربوط به این بود که گفتن او اعتنا به قرآن غیر هذا او بدله، که فرمود مالی ان او بدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. یکی هم فعلا محل بحث است که این کتابی که شما پیشنهاد تغییر و تبدیل دادید این شفاست، ما چگونه را عوض بکنیم؟ نش بیماری شما قابل دفع و رفع است از غیر این را و نه در شفا بودن این تردید است. قرآن آمد خابیده ها را بیدار کرد. انسان خابیده خبر ندارد که دردمند است یا سالم است، کجاش درد میکند. وقتی بیدار شد کم کم احساس درد میکنه. وقتی به طبیب مراجعه کرد، طبیب او راهنمایی میکنه که این درد است و اون هم درمان، و دردهای دیگر هم هست. برای اینکه به اون دردهای دیگر مبتلا نشید این هم پیشگیری است. بنابراین هم بهداشت را ارائه میکنه، هم درمان را، هم دفع را، هم رفع را. مردم در جاهلیت خواب بودند. بسیاری از جزایل اخلاقی را که آلوده بودند و مرتکب می‌شدند نمی‌دونستند اینها بیماری است، چون یه انسان خواب احساس دردی ندارد، روح اینا خوابیده بود. چون روح خواب باشد درد دو احساس نمی‌کند. بعض اینکه فهمیدند مسافرند و رفتنی‌اند و بیدار شدند، بعد احساس کردند که بعضی از مشکلات اخلاقی دامنگیرشون شد. قرآن آمد اون بیماری هایی را که اینا فکر نمی کردن بیماری است بازگو کرد که این مرض هست. بعد راه هایی هم که باعث تولید این بیماری است اونا را هم ذکر کرد. بعد راه علاجش را از راه دفع و رفع بیان فرمود، یعنی بهداشتش را که دفع بیماری است، درمانش را که رفع بیماری است بیان کرد. اول موعظه کرد، با وعظ اینا رو از اون خواب بیدار کرد. وعظ اون حالت کشش است که جذب الخلقه الی الحق است. وعظ اون نیرویی است که انسان رو به خدا با کشش نزدیک کنه. جذب الخلقه الی الحق به نام موعظه است. وقتی انسان به طرف خدا نزدیک شد بیدار میشد، به طرف حیی که لا تأخذه سنة ولا نوم نزدیک شد، دیگه لا تأخذه سنة ولا نوم در او ظهور میکند، میشود مظهر کسی که خوابیده نیست، چون مؤمن یقظان است. وقتی بیدار بود احساسی دارد، بعد احساسش رو با طبیب در میان میگذارد، طبیب هم رو معالجه میکند. پس اولین کار موعظه است، چون موعظه خابیده را بیدار میکند، غافل را متذکر میکند، جاهل را عالم میکند و مانند آن. گرچه بحث درباره احتجاج با مشرکان حجاز و امثال اینها بود، ولی این جهانی بودن قرآن کریم باعث میشود که در این گونه از تعبیرات ناس مطرح بشود، نه خصوص مشرکان حجاز. فرمود یا ایها الناس، این خطاب همچنان الانم زنده است. ای مردم، موعظه‌ای از طرف پروردگار شما آمده است که شما را جذب میکند به طرف خدا. موعظه از هر جا بیاید متعظ را به همونجا جذب میکند. موعظه‌ای که از طرف زید است مردم را به طرف زید جذب میکند. موعظه‌ای که از طرف عمر است مردم را به طرف عمر جذب میکند. اما موعظه من الرب که باشد مردم را به رب جذب میکند. جذب مردم به رب همون تقرب مردم به رب است، وگرنه ذات اقدس الهی که جهتی ندارد. اینما تولوا فسم وجه الله. انسان اگر بخواهد به سمت بی سمتی و به جهت بی جهتی نزدیک بشود باید که متقرب الی الله باشد. معنی تقرب الی الله هم همین است. پس این جذب میشه. وقتی جذب شد سلامت بیماری خود را احساس میکند و درک میکند. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. و این موعظه وقتی که شما را بیدار کرد، اون چه در دل دارید یا سالم است یا سالم نیست. اگر سالم است سعی میکند اون سلامتش را حفظ بکند، بیماری رو دفع بکند، به صورت بهداشت در بیاید که شما مریض نشوید. شفا لما فی الصدور. اگر اون که در دل دارید مرض است، هم حسب الذین فی قلوبهم زیغون هست، اون رو درمان می کنند. خیلی از چیزهاست که انسان می داند مرض هست و خیلی از چیزهاست هم که نمی داند مرض هست. جریان بیماری بدنی هم همینطور است. با بعضی از امور رو بیماری می دونیم، بعضی از امور بیماری نمی دونیم. نمی دونیم این بیماری یعنی که از آیندهش بیخبری. اون طبیب حاضر است که می گوید این نحو بیماری است که الان ظهور کرده است. این ممکن است بعد 10 سال یا 20 سال مشکلی بر شما ایجاد بکند. خب انسان ممکن است که الان لذت ببرد یا احساس درد نداشته باشد، ولی طبیب حاضر می گوید این بعد از 20 سال برای شما مشکل ایجاد میکند. پس چی بیماری است چی بیماری نیست بدیهی نیست. تا انسان در تشخیص مرض به سلامت نیازی به راهنما نداشته باشد. در تشخیص بیماری و سلامت محتاج به هادی است. اون بدیهیاتش که روشن است، اون مسائل نظریش رو به وسیله پزشک معالج باید بفهمد که این بیماری است یا نه. و همچنین خوردن بعضی از غذاها یا مقدار بعضی از غذاها. یک طبیب حاضر میگوید که اگه کسی اینقدر غذا بخورد یا اینجور غذا بخورد بعد از 20 سال به بیماری گوارشی مبتلا میشود. خب این رو که انسان نمیداند، این رو با طبیب بگوید. ذات اقدس اله که طبیبها را برای ما نازل کرده است، طبیب و دوارم به طبه، هم بیماری های نقد را برای ما مشخص کردن، هم بیماری های دراز مدت را و میان مدت را که چی بعضی مدتی به صورت مرض مزمن ظهور میکند به مانند. به عنوان نمونه این بحث ها خیلی نقل شده است، ولی هم مناسب با آیه محل بحث است و هم چون جزء مسائل اخلاقی است حتما با تکرار بشود. ما در مسائل علمی اگر یکی دوباره یه مطلب علمی را برای ما گفتن ما دیگه به نیاز میشویم، و این در مسائل اخلاقی هر چه تکرار بشود سودمندتر است. بلکه چون وسوسه تکراری است. این که به ما میگوید مثلا دروغ نگویید، اگر روزی 10 بارم کسی به ما بگوید دروغ نگویید باز حرف تازه است. 10 بارم به یک جوان کسی بگوید آقا نامحرم نگاه نکن حرف تازه است. برای اینکه وسوسه تکراری است. اون عاملی که وادار میکند که دروغ بگوید یا نگاه نامحرمانه داشته باشد او تکراریست دیگه. اگر او تکراریست از این طرف موعظه هم با تکرار باشه. در جریان نگاه به نامحرم در سوره مبارکه احزاب همون یک مرض است. پس اگر خدای سبحان وحی را به عنوان شفا معرفی کرده است، بیماری ها را هم گفته، راه درمانش هم گفته. آیه 32 سوره مبارکه احزاب این است: یا نساء النبی لستن که احد من النساء نتقیتن فلا تخضعن بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. شما در موقع حرف زدن صدا را نازک نکنید، یک محتوای حرفتون هم جاذبه نداشته باشد و هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید، هم مردانه حرف بزنید، هم مؤدبانه حرف بزنید. نه آهنگ حرفتون زیرا باشد، نه محتوای حرفتون. فلا تخزن بالقول. چرا؟ برای اینکه فیت مع الذی فی قلبه مرضون. نفرمون نامحرم طمع میکند، فرمود اون که مریضه طمع میکند. معلوم میشد اون کسی که نتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند مریض است دیگر. یه وقت از انسان مال دوست است، طمع در مال دارد، این یک رذیلت اخلاقی است. اگر چون که مال حلال باشد بالاخره ممکن است بعدها برای دردسری فراهم بکند، ولی فعلا حرام نیست. من که همه حقوق واجب را ادا کرده و سعی کرده در کس مزاحم کسی هم نباشد، نه حرام اندوزی کند، نه از دادن حقوق پرهیز دارد، طمع در مال دارد. این یه حساب، این گونه از طمع یا حساب دارد، طمع به نامحرم حساب دیگری دارد. فیت مع الذی فی قلبه مرض. خب پس چیکار کنیم؟ و قل نقولا معروفا، این راه درمانشه. اون رقی حرف زدن یا با محتوای جاذبه سخن گفتن این بیماری را تشدید میکند، این مریض را تحریک میکند. چیکار بکنید که خودتون سالم باشید، هم دیگران را سالم نگه بدارید؟ قول معروف داشته باشید. معروف یعنی ما یعرف هل عقل و نقل، جامع عقل و نقل دین است، یعنی ما یعرف و شر. چیزی که پیش شارع مقدس معرفه است یعنی شارع مقدس او را شناخت، یعنی بر رسمیت شناخت، اون میشه معروف. امر معروف یعنی همین. چیزی که پیش شارع مقدس نکره است، ناشناس است، یعنی شارع مقدس او را نمیشناسد، یعنی او را به رسمیت نمیشناسد، این منکر است. قل قولا معروفا یعنی اون آهنگ حرفتون چیزی باشد که عقل و نقد یعنی دین او را به رسمیت میشناسد. محتوای حرفتون هم معروف باشد، چیزی باشد که دین او را به رسمیت میشناسد، منکر نباشد. بر برابر این راه درمانشه، پیشگیریشه. این هم یه بیماری است. در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که بعضی ها گرایش های سیاسی دارن. این گرایش های سیاسی یه نوع مرض است. میگن ما با آمریکا رابطه داشته باشیم یا با بیگانه رابطه داشته باشیم، شاید خدا ناکرده نظام اسلامی شکست بخورد، شاید رژیم برگردد، شاید بیگانه ها بیاین، ما چرا رابطه مون رو تضعیف کرده باشیم؟ این از دیر زمان هم بود. ذات اقدس الهی تو سوره مبارکه مائده آیه 52 بعد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که در بین مسلمان های کنونی یه عده هستن که بالاخره میخوان هم با اون صهیونیست ها و با اون یهودی های بد باطن رابطه داشته باشن، هم یه عده میخوان با مشرکان مکه رابطه داشته باشن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، اینا مرتب سعی میکنن که با دیگران رابطه داشته باشن. این مرض سیاسی است. این مرض را به اینها تذکر بده، به اینها درمان بکن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، نه تنها یسارعون الیهم، اینا سعی میکنن خود را در جمع اونها ببینن. میگن شاید اسلام شکست بخورد. خب بالاخره شاید اسلام شکست بخورد، حد اکثر بشی شهید دیگه. ود روح و ریحان و جنت و نعیم. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نقشا ان تصیبنا دائره. حرفشون اینه، میگن شاید اوضاع برگرده. دائره یعنی اوضاع دوباره برگرده، حوادث به سود بیگانگان باشه. اونگاه فرمود در جواب اینها این چیزی باید گفته بشه: فعسل الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده. یا شما در جنگ پیروز میشی یا یه حوادث دیگری که پیش بینی نشده است او ظهور میکند. خب چرا اینو نمیگید؟ فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین. همین هایی که در باطن میگفتن چرا ما رابطه من رو با بیگان ها کم بکنیم، اینا دیگه پشیمان میشن. خب پس معلوم میشه بیماری یا بیماری اخلاقی است یا بیماری سیاسی است، بیماری های دیگه هم هست. اینا به عنوان نمونه است. کینه یه نحوه بیماری است نسبت به برادر مؤمن. ام حس و الذین فی قلوبهم مرضون لن یخرج الله اذغانهم. دو تا همسایه با هم بدن، دو تا فامیل با هم بدن، دو تا رفیق با هم بدن، اینا کینه است. کینه مرض است. بنابراین اگر ذات اقدس اعلی فرمود و نزل و مر قرآن ما و شفا اون، این شفاست، بیماری را مشخص میکنه که چی مرض است، راه درمانش هم مشخص میکنه. فرمود اگر این مواعظ الهی را رعایت بکنید هم بهداشت حاصل میشود، یعنی مریض نمیشید، و هم اگر خدای ناکرده آلوده شدید درمان میشوید. پس بیماری را مشخص میکنه، بیمارها را هم بازگو میکند. فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینا مریضن. سالمها را هم ذکر میکند که کی سالم است، از جا ربه به قلب سلیم. هم سالمها را ذکر میکند، هم مریضها را ذکر میکند، هم سلامت را ذکر میکند، هم مرض را ذکر میکند. قهرن این کتاب میشود شفا. بله، ضعف ایمان. ضعف یه وقت است انسان به عنوان اینکه تازه مسلمان شد یا سطح فکرش ضعیف است یا دسترسی ندارد، جز مستضعفان است، اینا مرجان الامر الله هست. یه وقت است نه، در اثر یه سلسله بیماری به ویروس این ضعیف شده است. خب یه وقت است کسی نوسالی است تازه رشد داره، رشد میکند، ضعیف است، یا پیر مرد است، ضعیف است، اینا دیگه مرض نیست. یه وقت اصلا یه میانسال است، جوان است، در اثر رعایت نکردن بعضی از مسائل ضعیف شده است. این ضعف مستند به اون مرضه. در باره یه عده‌ای که با منافقان بی ارتباط نیستن، در کنار منافقان نام اونها رو تو سوره مبارک احزاب میبرد، اینم یه نوع مرضه. همون اونهایی که مرجفون در مدینه اگر صرف نظر نکنند، و المنافقون و المرجفون فی المدینه و الذین فی قلوبهم مرض لنغرینک بهم. فرمود یه عده در این جریانهایی که در مدینه اتفاق می افتد یا کارشکنی میکنند، گروهی در اثر نفاق کارشکنی میکنند، گروهی مرجفن. مرجف اینم بی مریضه دیگه. مرجف کسی که اراجیف پخش میکند. اراجیف اون اخبار بیپایه است و اصلش رجفه است. رجفه یعنی لرزه. خبر اگه ثابت باشد دیگه پایگاه خوبی دارد دیگه، یه چیزی واقع شده، این هم گزارش مطابق با واقع است، امر ثابت است دیگه، لرزان نیست. اما خبر جعلی لرزان است، یه کسی بالاخره میاد افشا میکند دیگه. مرجفون گزارشگرانی بودن که خبرهای بیپایه را نقل میکردن و باعث لرزه دیگری هم میشدن. اراجیف، اراجیف یعنی اخبار بیپایه. فرمود لو لم ینته المنافقون و المرجفون فی المدینه و الذین فی قلوبهم مرض، این گونه از افراد اگر دست بر ندارن لن نغرین لکه بهم. این الذین فی قلوبهم مرض همون ضعیف الایمان ها هستن، نه مثل منافق، چون منافق را اول ذکر کرده. در سوره مبارکه مائده آیه 52 این بود که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. منطق باطل اونها اینه، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید حوادث برگرده به سود اونها. در باره یه عده دیگری از همین افراد مبتلا به بیماری های روانی فرمود به این که این گروه که با شما همکاری نمی کنن، برای این است که گمانش این است که شما وقتی به جبهه رفتی سالم بر نمی گردید. ذات اقدس را اونها رو مخاطب قرار داد، فهم بل زننتم الان ینقلب رسول و المؤمنه الى اهلهم ابدا. اما شما فکر کردید که این جنگ نابرابر باعث کشتار دست جمعی مسلمان ها خواهد بود، نه پیغمبر زنده برمی گرده نه مؤمنان همراه او زنده برمیگردن، لذا همراهی نکردید. ظننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلهم ابدا. بعد فرمود کنتم قوما بورا، شما یه ملت بائری بودید. این بور جمع بائره. همونطور که زمین گاهی دائر است و گاهی بائر، از زمین بائر محصول بر نمیخیزد، ملت و جامعه و مردم هم گاهی دائرن گاهی بائر، ید دائرن ید بائر. فهمو شما بائرید، میوه نمیدید، حاصل خیز نیستید، از شما چی برمیاد؟ و کنتم قومن بورا، و حالا کم هستید. اینا را مشخص فرمود. لذا فرمود قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فی الصدور، تمام بیماری ها رو درمان میکنه. چنین که در سوره مبارکه اسراء به صورت جامع فرمود به این که آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خساره. در اون آیه فرمود به این که این در این حال که شفاست باعث بیماری دم هست. این مثل نور شمس است که مشکلات برطرف میکند ولی برای خفاش زیانبار است. و همچنین میوه های شاداب و پر آب و شیرین برای کسی که به بیماری های گوارشی مبتلاست دردآور است دیگر. اون کسی که زخم معده دارد هرچی این میوه شیرین تر باشد، شاداب تر باشد، پر آب تر باشد، برای او دردآورتر است. این نه برای اینکه این گلابی بده، برای که دستگاه گوارشی او بیماره. در برابر این گلابی این دستگاه گوارش موضع میگرد، تحویل نمیگرد گلابی را، که گلابی را جذب نمی کند، این میوه را جذب نمی کند و به خورد خود نمی دهد و فربه نمی شود، با او به چالش می نشیند، بده درد شروع می شود. چون این دستگاه گوارش مریض است این میوه را قبول نمی کند و درد از اینجا شروع میشه. فرمود همه این روح و ریحان، همه این فاکهه غیبی برای ید دردآور است. فنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. در آیه محل بحثم فرمود به اینکه حالا که مشخص شد چه چیز بیماری اخلاقی، چه چیز بیماری سیاسی، چه چیز بیماری اجتماعی، چه چیز بیماری های فردی است، جامعش اینه که قرآن بعد از اینکه آمد آهنگ خدایی شما رو بیدار میکند. وقتی بیدار کردید به هویت خیشتن سری میزنید، میبینید مریضی و درمان میشوید. اگر سالمی شاکر میشوید و سعی میکنید مریض نشوید. قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء و رحمه. پس اون چی که در سوره مبارکه اسراء آمده است که بنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اضافی هم دارد که ولا یزید الظالمین الا خسارا. در آیه محل بحث فرمود یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فی الصدور. ذات اقدس اله هم شافی است که اذا مرستو فهو یشفی. بیماری های اخلاقی و غیر اخلاقی رو او شفا میدهد، هر گونه از بیماری ها رو. اگر انسان از ذات اقدس اله مسئلت کند او درمان میکند، شفا مخبت میکند به شفا و نماف صدور. حالا اگر کسی خواست از قرآن به عنوان شفای درد دست و پا و سر و سردرد و اینا درمان بکند، او با ادله دیگه است که هم مؤثر است به مانند اون. اما آیه در صدد بیان شفاء ما فی الصدور است، یعنی عقاید این چنینه، اخلاق این چنینه، اوصاف این چنینه، گرایش ها این چنینه. بالاخره کسی کجراها می رود، قرآن شفاست. یا مشکل علمی دارد یا مشکل عملی دارد. اگر از نظر علمی بیمار است، شبهه دارد، قرآن برهان قائم میکنه، برهان شفاست دیگه. اگر کسی جاهل است، جهل مرض است، شبهه دارد شبهه مرض است، شک دارد شک مرض است، اینا با برهان حل میشه. قرآن چون قد جاءکم من الله برهان و نور. بنابراین در بخش های نظری، حکمت های نظری، اون چیزی که مربوط به باید و بود و نبود و امثال ذلک است، بالاخره در مسائل علمی اگر کسی مریض است قرآن شفاست. تو بحث‌های عملی و اخلاق و گرایش‌هایی کسی گرفتاری دارد قرآن شفا. همه مشمول هست، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مشمول است. منتها اینها دفع اند دیگران رفع. کسانی هم که به اینها نزدیکند به دفع نزدیکند، یعنی اینها همیشه سعی میکنند که مریض نشن، با امتثال دستورات الهی با فراگیری علوم از ذات اقدس اله نمیگذارن جهل به سراغ اینها بیاید، جهل علمی، و نمیگذارن جهالت عملی به سراغ اینها بیاید، هم از در علم سالمن هم از در عمل سالمن. نظیر وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه که جاء ربه بقلب سلیم. شفای ما فی الصدور هست مطلقه دیگه. حالا شفای سرماخوردگی و اینها را به وسیله عدل دیال کرد. این آیه فرمود هر بیماری که در درون انسان است، در جان آدم است، در فؤاد و قلب است، در جان آدم یه سلسله عقاید است، یه سلسله اخلاق دیگر، غیر از این چیز دیگه اونجا نیست که. اونجا که دیگه سل و سرطان راه ندارد که. سل و سرطانش همین کفر است و الهات. هر چه در صدر است قرآن شفا میده. اگه مشکل علمی است شفا میده، مشکل اخلاقی است هم شفا میده. حالا بیماری‌های دیگر، تجربه‌های فراوانی شده، روایات دیگر است، هم مؤثر است. اونا بحث خاص خودشه داره. اما برسیم به پایان آیه. این شفا لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. خطاب برای ناس هست، نظیر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، لیکن اونایی که بهره میبرن متقیان هم فبود هدن للمتقین. چه این که وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ما ارسل الله که کافتن للناس، اما اونا که از وجود مبارک حضرت استفاده میکنن مؤمنان هست. قرآن هم هدن للناس هست، موعظتن للناس هست، خودم و رحمت للناس هست، اما اونا که بهره میبرن مؤمنان هست. اینجا که هست، اینجا که حالا کثیر میشن و از یک دیگر لحظه به ظاهر جدا هستن، یکی داروی دیگری است. البته اونجا نور واحد هست، اونجا جای بیماری هم نیست هستن. خب و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. پس بنابراین اگر مشکل علمی باشد، هدایت حل کننده مشکل علمی است. اگر مشکل اخلاقی باشد، اون رحمت و عاطفه انسانی باعث درمان اخلاقی انسان خواهد بود. مؤمن نه مشکل علمی دارد نه مشکل عملی، البته اون مقداری که باید بفهمد در همون حد میفهمد، اون مقداری هم که باید متخلق بشد در همون حد متخلق است. و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. مطلب دیگر است که این اوصاف چهارگانه شاید تدریج هم به همراه داشته باشد. اول موعظه است، بعد مثلا راهنمایی های دیگه. این که دارد به فضل الله و به رحمتی و ذالک ولیهده، فضل بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصدیق شده است، رحمت بر وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این البته تطبیق است، تطبیق فرد کامل است و حق است دیگه، تفسیر مفهومی نیست. در سوره مبارکه توبه به مانند اون گذشت به این که دیگرانی که به فکر جمع مالن که یحسب ان ماله اخلده و معیار علمش و منطقه علمش هم طبیعت است و دیگر هیچ، که در سوره نجم و امثال نجم فرمود فاعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. درباره این گونه از کفار و ملحدان فرمود فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اینا یه نشاط موقت و محدودی دارن و یک حزن فراوان در آینده نزدیک یادو در پیش دارن بالاخره. بنابراین نشاط اینها کم است و غم اینها و گریه اینها زیاد. این درباره کفار و منافقان اونا که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اما اینجا درباره مؤمنان و کسانی که شفا یافتند فرمود قل بفضل الله و برحمتی فبذلک فلیفرحوا. این بشارت است، شما مسرور باشید. این نشاطی در درون شماست. وقتی قلب شفا پیدا کرد انسان فرحان است، خوشحال است، چیزی او را نگران نمی کند. اونی که ندارد چون لازم ندارد نگران نیست، و کسی که به او وعده داده است و وعده او باور کرده است. ما من دابت الا علی الله رضوان. او تجملات و اینها را بی خود طلب نمی کند، رزق طلب می کند و رزق را هم خدای سبحان به عنوان رب العالمین و مدیر عامل نظام عهده‌دار او شد. اما تو اون کاری که باید بکنی بکن، کوتاهی نکن، هزینت به عهده من، بنابراین هیچ نگرانی نیست. او یه چیزای زائدی می طلبند دیگران که این نمی طلبند، بنابراین او عاقلانه زندگی می کند. قل به فضل الله و به رحمته. برای اهمیت مطلب تک تک اینها رو ذکر کرد، اولا روی هر کدام اینها حرف جر را جداگانه ذکر کرد، ثانیا نفهمد به فضل الله و رحمتی، فهمد به فضل الله که خود فضل سبب نشاط است، و به رحمتی یعنی رحمت سبب نشاط است. وقتی جمع‌بندی می کند باز بار اضافه می کند و فه بزالکه، یعنی به هر دوی اینها فلیف رهو، اینا خوشحال باشن. ازا مؤمن همیشه خوشحال است و نگران هیچی نیست. خب خیر و ممایج باون، پس اون چیزا که خودش دارد که به او بسنده بکند، اون چیزی که دست دیگران است که نسبت به او ترحم میکند، بگد این انباردار دیگری، این ذخیره برای دیگری کرده و این میراث دیگران را اینجا انبار کرده، این نگران چیز دیگر نیست. اون یحسب ان ما له اخلده، او خیال بکند که این چیزایی که انباشته او رو خالد و جاوید بکند، اون که نیست. بنابراین این میفهمد و خیر و مما یجمعون، اونا قد جمع مارن و عدده، هی صفر رو اضافه کردند و شماره کردند و بانک گذاشتند، جمع مارن و عدده و فکر بکنن یحسب و ان ماله و اخرده، این اینجوره. این میفهمد و خیر و مما یجمعون، اون چرا که این دارد یعنی فضل خدا و رحمت خدا بهتر از چیزیست که اونا دارن. اولا اگر اونا خیر باشد، اونا خوب باشن، این خیر است، و چون اونا خوب نیستن، این خیر به معنی افعال تعیین است نه افعال تفضیل. نه، قلبش ناراحت است برای اینکه از آینده نگرانه، اینکه مطمئن نیست همیشه این وضع میمونه، که این محزون است که مبادا من به تکلیف عمل نکنم. اما ظاهر آراسته ای دارد دیگه، غمگین نیست و کسی رو پژمرده نمی کند، با مردم از راه نشاط برخورد میکند، و در قلبش بین خود و بین خود نه نگران است، شاید آیندهش مثل گذشته نباشد. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والحمد لله.